بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. حاجت به مباحث الفاظ در علم منطق. چرا ما در علم منطق از خود الفاظ بحث میکنیم؟ برای اینکه این بحث روشن بشه، ما باید توجه به تعریف علم داشته باشیم، یعنی تعریف علم منطق. تعریف علم منطق چی بود؟ این بود که ارائه یک سری قوانینی به شخص تا اینکه این شخص از خطای در فکر معصوم باشه. پس وقتی ما میخواییم از الفاظ بحث بکنیم، باید این غرض داخلش آورده بشه که ما میخواییم از خطای در فکر ایمن باشیم. واضحه اینجا که بحث منطقی از الفاظ مثل بحث یک صرفیدان و نحوی و خود اون شخصی که علم بلاغت رو بهش آشنایی داره اینجوری نیست، مثل اونها نیست که بیاد ساختمان کلمه رو، لفظ رو بررسی بکنه، نقش لفظ در داخل جملات و اینها رو بررسی بکنه یا به زیبایی خود لفظ توجه بکنه. این نیست. غرض اصلی یک شخص منطقی از مباحث الفاظ خود معانی هستند. چون خود معانی غرض اصلی یک شخص منطقی هستند، لذا مجبور از احوال الفاظ بحث بکنه، به خاطر اینکه به اون معانی مختلف دست پیدا بکنه. چرا که واضحه افراد خود مردم وقتی میخوان بین خودشون تفهیم و تفهمی صورت بگیره، افکار خودشون رو به دیگران انتقال بدن، غالبا توسط خود لغات و توسط الفاظ و اینها این کار رو انجام میدن. و وقتی تو الفاظ یک تغییر و خلطی صورت میگیره، باعث میشه که تفاهم کامل نشه و شخص در اشتباه بیفته. به خاطر همین شخص منطقی نیاز داره تا از احوال الفاظ بحث بکنه. اما باید توجه داشته باشیم وقتی میگیم که یک شخص منطقی از احوال الفاظ بحث میکنه، مربوط به یک زبان خاصی نیست، مربوط به همه زبان هاست. چرا؟ چون قانون، وقتی در خود علم منطق واژه قانون رو به کار بردیم، قانون یعنی قاعده کلی، یعنی اینکه در همه زبان ها باید این قانون صادق باشه، لذا مجبور از احوال الفاظ بحث بکنه، ولی از جهت عامه، چون باعث میشه که تو بعضی از اشتباهات در فکر و اینها شخص بیفته اگر از احوال الفاظ آگاهی نداشته باشه. مثلا شما در نظر بگیرید یک شخصی میگه که خرگوش و اسب مثل همن، متماثلند. طرف مقابل سریع اشکال میکنه که نه، چنین نیست، مثلا خرگوش کجاش مثل اسبه و فلان و اینا، که باعث میشه این حیثیت متماثل بودن رو در این لفظ مثلا استفاده کرده، در اون معنای لفظ اومده توجه بهش کرده و این حیثیت متخالف بودن رو اومده لحاظ کرده. یعنی این شخص گوینده میگه که خرگوش و اسب هر دو حیوانند، لذا میگه متماثلند، و شخص مقابل میگه خرگوش و اسب از حیث عرضه خاص و از حیث فصل و اینها متفاوت هست هم دیگه، لذا میگه که اینجا متخالفند. لذا این حیثیت اینجا توجه بهش مهمه. یا شخصی اگر مثلا از ویژگی ترادف الفاظ آگاهی نداشته باشه، مثل اون جریانی که مولوی تو مثنوی نقل میکنه که چند نفر با هم درگیر بودن که یکی میگفت من انگور میخوام، یکی میگفت من عزم میخوام، یکی میگفت که من عنب میخوام، در صورتی که همه اینها یک چیز رو میخواستن، اصلا اختلافی اینجا نبود، ولی چون این ویژگی لفظ وقتی ازش اطلاع نداشتیم، باعث میشه که در فکر اشتباهی صورت بگیره و این در خود اعمال اثرگذار میشه. پس ما گفتیم که منطقه میاد از احوال الفاظ بحث میکنه، ولی از جهت عامه، یعنی از جهت مربوط به یک زبان خاصی نیست، مربوط به همه زبان هاست. و میگیم دوتا اینجا خود مثل نیاز که داشت، خود منطقی دوتا نیاز داره، یکی این که در همون تفاهمات درست صورت بگیره و یک نیازی که نیاز اصلی تریه که انشالله با توجه به بعضی از مقدمات این بحث میشه که جایگاه لفظ در خود معانی و خود این وجوداتی که پیرامون ما هستن چه جایگاهی هست. این رو هم انشالله بعد از ذکر مقدمه خدمت عزیزان عرض میکنیم. ببینید عزیزان، ما در مورد وجوداتی که در مورد اشیا هست چهار نوع وجود داریم، یعنی برای اشیا چهار نوع وجود رو میشه تصور کرد. دوتا از این وجودها حقیقی هستند و دوتاش اعتباری هند. وجودات حقیقی چی هند؟ وجود خارجی و وجود ذهنی. وجود اعتباری چیه؟ اون دوتا وجود اعتباری، وجود لفظی و وجود کتبیه. حالا باید توجه داشته باشیم که این وجود خارجی و وجود ذهنی که گفتیم اعتباری نیستند و حقیقی هن، یعنی به اعتبار معتبر و به وضع واضع نیستند. و اون یکی مثلا اون دوتای دیگه که وجود لفظی و وجود کتبی هستند به وضع واضع و به اعتبار معتبر هستند. وجود خارجی یعنی چی؟ یعنی وجود خود اشخاص، وجود چیزایی که پیرامون اینها هست، صندلی و میز و درخت و سنگ و همه اینها وجودات خارجی هستند. این که مشخصه. وجود ذهنی چیه؟ علم ما به اشیاء خارجی و غیر اشیاء خارجی، مفاهیمی که ما میفهمیم، چیزهایی که ما ازشون فهم داریم، اون مفاهیم، اون تصوراتی که تو ذهن ماست از اشیاء خارجی و از غیر اشیاء خارجی، یک صورتهایی در ذهن ما چاپ شده که به اینا میگن موجودات ذهنی، وجود ذهنی. تصوری که از درخت و سنگ و میز و صندلی و افراد مختلفی که پیرامون ما هستند از اونها داریم، یا اونایی که وجود خارجی ندارند ولی مفهومش رو ما میفهمیم مثل سیمرغ، اینا وجود ذهنی دارند. به اینا میگن وجودان حقیقی، چرا که به وضع واضع نیستند. اما سومین وجود، وجود لفظیه. این که انسان خب به طبع اجتماعیه و چون اجتماعی زندگی میکنه مضطره و مجبور هست که خود با دیگران تعامل بکنه و با دیگران تفاهم داشته باشه، به این معنا که بتونه افکار خودش رو انتقال بده و افکار دیگران رو دریافت بکنه، بتونه اون چیزی که میخواد رو به بقیه انتقال بده و بتونه اون چیزایی که دیگران میخوان بهش انتقال بدند رو اون رو هم بفهمه. خب راه اول برای این که بفهماند و بفهمد چیه؟ اینه که خود اشیاء خارجی رو بیاد حاضر بکنه، برای اینکه مثلا بگه تو فکر من چی میگذره، خود اون شیء خارجی رو بیاد حاضر بکنه. مثلا من اگر میخوام یه جایی، مثلا رفتیم جنگلی، من میخوام به طرف بفهمونم که من میخوام از درخت بالا برم، خب اونجا درخت حاضره، سعی میکنم خودم رو مثلا به حالتی نشون بدم که میخوام از درخت بالا برم، اینطوری به طرف میفهمونم که اراده من این هست که از درخت بالا برم. یا اینکه شخص میخواد مثلا تو اتاق نشسته، میخواد بگه که من میخوام چایی مثلا بگذارم یا آب جوش بگذارم روی اتاق، این که کتری رو برداشت و حرکت کرد و این رو نشون داد، به نوعی به طرف میرسونه که من میخوام چای بگذارم. خب اینجا حاضر کردن به وسیله وجودات خارجیه که اتفاق میفته، اما همیشه اینطوری نیست و اینطوری نیست که ما بتونیم اون وجودات خارجی رو احضار بکنیم نزد طرف. یعنی شما در نظر بگیرید حالا طرف برگشته تو اتاقه، حالا میخواد در مورد حس خوبی که در مورد بالا رفتن از درخت داشت رو به هم اتاقیش یا به خانواده خودش انتقال بده. خب این شخص چطور میخواد این رو انتقال بده؟ دیگه اینجا درختی نیست که اون رو به طرف مقابل مثلا بیاد انتقال بده، امکان حاضر کردن اون درخت در اتاق خودشون رو هم نداره، اصلا امکان نداره اون درخت رو بیاره تو خود اتاق به مخاطب نشون بده. اصلا سختی داره. بعضی از مفاهیم هم که گفتیم وجودات خارجی ندارند، اصلا اونها رو هم نمیتونه حاضر بکنه نزد مخاطب. یا شما در نظر داشته باشید کودکی اسباب بازی خاصی رو میخواد، بعد این بیاد وقتی میخواد در مورد اون اسباب بازی با پدرش صحبت کنه، باید همیشه دست پدرش رو بگیره، بره تو بازار، خود اون اسباب بازی رو نشون بده، بعد اون رو در بغلش بگیره که یعنی من این اسباب بازی رو دوست دارم. خب همیشه این امکان پذیر نیست. یا هر چیزی که کودک میخواد مثلا اون رو واسه خودش داشته باشه، همیشه پدر خودش رو باید ببره تو مغازه های مختلف بچرخونه تا بهش نشون بده اون چیزی که من میخوام چیه. خب این معلومه که سخته. لذا خداوند یک راه آسانتری رو به بشر اومده نشون داده واسه این که این تفاهمات خودش رو بتونه انتقال بده. چیه؟ نطق، صحبت کردن به وسیله الفاظ، به وسیله صدا هاست. به وسیله این میتونه بیاد اون معانی که میخواست به طرف مقابل انتقال بده یا اونها رو بفهمه، به وسیله این الفاظ میاد این کار رو انجام بده. یعنی میاد از الفاظ و خود حروف مختلف این رو استفاده میکنه. اینجا باید توجه داشته باشیم که وقتی معانی به وسیله الفاظ حاضر میشند، این بدل از احضار اون معانی به نفس اون معانیه. یعنی چی؟ یعنی این که وقتی من میام از الفاظ برای احضار معانی استفاده میکنم، این بدل از احضار خود اون شیء خارجیه، بدل از اونه. اگر خب اون بهترین چیزی که میتونه به خود مخاطب انتقال بده اون معنای اصلی وجود خارجیه، ولی همیشه چون امکان پذیر نیست و سخته، لذا از الفاظ استفاده میکنیم و این بدل از اونه. و وقتی این لفظ برای اون معنا قرار داده شد، به خاطر قوت ارتباطی که بین لفظ و معنا برقرار میشه، انگار اینا کشیئن واحد میشن. یعنی گویا اینها دیگه یک چیز هستن، دیگه لفظ و معنا دو چیز نیستن، یه چیزه. یعنی چطوری؟ یعنی که وقتی ما صحبت میکنیم و الفاظ مختلف رو به کار میبریم، از الفاظ غالبا غفلت میکنیم و تمام توجه ما به خود معنا میره. یعنی گویا انگار ما اصلا معانی رو داریم میگیم و میشنویم، با اینکه اون چیزی که حقیقتا وجود داره خود الفاظ، خود این صدا هاست و نسبت دادن وجود به معانی مجازیه. الان اون چیزی که هست خود این صداست، نه اون معنا. حقیقتا این صدا وجود داره، اما اینجا به نوعی این قوت ارتباطی که بین اینها هست باعث میشه که اینا کشیئن واحد بشن. این قوت ارتباط از کجا حاصل میشه؟ از علم به وضع و کثرت استعمال. یعنی هم باید شخص بدونه که چنین واژه‌ای برای چنین معنایی قرار داده شده، و بعد از اون انقدر استعمال بشه خود این لفظ در اون معنا که باعث بشه که این قوت ارتباط شکل بگیره. که حالا جعل رو حالا علامه تو مقاله اعتباریات حد شیئی رو، یعنی اعتبار رو حد شیئی رو به شیء دیگر دادن معرفی میکنن. یعنی انگار اینجا حد معنا رو به حد لفظ میدیم. یا این که گفتیم کثرت استعمال باید باشه تا اون قوت ارتباط حاصل بشه، اینو شهید صد به عنوان نظریه اقتران و اقتران دو شیء مطرح میکنن، که حالا از مباحث حالا شاید اینجا مناسب نباشه که زیاد این رو مطرح کرد، فقط برای کسانی که طالب هستن و میتونن بیشتر تحقیق بکنن این منابع گفته شد. اینا کشیئن واحد میشن. یعنی چطور واسه این مثال میاریم؟ شاهد ما برای این مطلب چیه؟ ما میبینیم خیلی از معانی که برای ما دوست داشتنی هستند ولو الفاظ مناسبی هم ندارند، الفاظ تنافر دارند، یعنی تلفظش هم سخته، ولی چون معانی دوست داشتنی هستند برای ما، نسبت به یک محبوبی هست، باعث میشه نسبت به خود لفظ هم ما حب داشته باشیم. یا اگر نسبت به مثلا یه لفظی خیلی لفظ مطبوع و فصیح و خوشایندیه، اما نسبت به دشمن چون به کار میره و اسم دشمن هست، باعث میشه که از این لفظ خوب هم آدم منزجر میشه. لذا یعنی معنا انگار تمام خاصیتش رو داده به لفظ، و این باعث میشه که همون بحثی که گفتیم، این ارتباطی که بین خود لفظ و معنا به وسیله علم به وضع و کثرت استعمال حاصل میشه. اما این لفظ که خیلی کار ما رو راحت تر کرد نسبت به احضار خود اشیاء خارجی، این هم کامل نمیتونه برای تعاملات و تفاهمات بین انسان‌ها بیاد استفاده بشه. چرا؟ چون این الفاظ مخصوص کسانی هست که حاضر هستند. یعنی من وقتی میتونم به وسیله الفاظ این معانی رو انتقال بدم که مخاطبین حاضر باشند. اگر شخصی بخواد واسه چند نسل بعد یک وصیتی رو بنویسه، اگر شخصی بخواد تاریخ رو بیاد مثلا حکایت بکنه برای مخاطبین، خب این همیشه اینجوری نیست که بتونه به توسط مثلا این الفاظ بیاد این رو حکایت بده، بلکه نیازمند یک چیز دیگری هست که این الفاظ رو حکایت بکنه، که اینجا بحث خط و بحث نوشتن و وجود کتبی مطرح میشه، که انسان میاد به وسیله نقاشی بعضی از خطوط خود الفاظی که دال بر معانی هستند رو حاضر میکنه. اما اینجا باید توجه داشته باشیم، اگر احضار الفاظی که دال بر معانی هستند رو حاضر میکنه به وسیله نقاشی خطوط، این بدل از صحبت کردن به اون الفاظه، بدل از صحبت کردن به الفاظه. و اینجا اون چیزی که واقعا وجود داره، حقیقتا وجود داره، خود کتابت و خود نوشتنه، لا غیر. و اگر ما نسبت وجود رو به لفظ و معنا میدیم، این مجازیه و به سبب وضعه. شاید اینجا بگیم که خب ما اول کار اومدیم گفتیم که دو تا وجود حقیقی داریم، وجود خارجی و وجود ذهنی، و دو تا وجود اعتباری داریم، وجود لفظی و کتبی. پس چطور الان شما اومدید وقتی که تو الفاظ صحبت میکردیم گفتید اون چیزی که حقیقتا وجود داره الفاظ نه معانی؟ چطور اینجا میگید اون چیزی که حقیقتا وجود داره وجودات کتبی هستند، این نوشتنه هست نه خود الفاظ و معانی؟ میگیم وقتی میگیم که این دوتا وجود کتبی و لفظی اعتباری هستند، یعنی به سبب اعتبار وجود پیدا کردند، به سبب اعتبار وجود پیدا کردند، ولی وقتی موجود شدند دیگه الان واقعا و حقیقتا این وجود دارد، این لفظ وجود دارد، این نوشته وجود دارد. و باید به این ارتباط و این سیره توجه داشته باشیم. ما اینجوری اومدیم وجود خارجی، وجود ذهنی، وجود لفظی و وجود کتبی. پس نوشتن الفاظ رو حاضر میکنه، الفاظ معانی در ذهن رو حاضر میکنه، و معانی ذهنی دلالت بر موجودات خارجی میکنند. و خود وجود لفظی و کتبی وجودهای مجازی اعتباری هستند برای معنا به سبب وضع و استعمال. امیدوارم این قسمت بس برای عزیزان روشن شده باشه. پس ما چون گفتیم که این ارتباط قوی بین لفظ و معنا وجود داره، که هر وقت به وسیله صحبت کردن لفظی حاضر میشه، انگار خود معنا حاضر میشه. چون گفتیم شدت ارتباط خیلی بالاست و کشیء واحده. بلذا از اینجاست که انسان میبینیم که تو نحوه فکر کردنش خود این رابطه چطور اثر میذاره. یعنی وقتی که خود شخص میخواد فکری رو انجام بده، غالبا مثلا او الفاظ رو تو ذهنش حاضر میکنه. یعنی وقتی میخواد به یک معنایی فکر بکنه، لفظش رو هم همراهش تو ذهنش حاضر میکنه. یا وقتی خیلی وقتا مثلا میخواد که انتقال ذهنی از معنایی به معنای دیگه صورت بگیره، میاد به وسیله احضار الفاظ در ذهن خودش، نه صحبت کردن، این الفاظ در ذهن خودش رو حاضر میکنه و این انتقال ذهنی از معنایی به معنای دیگه میاد اتفاق میفته. و اینجوریه که غالبا ما نمیتونیم در تفکر انسان و در فکر کردن انسان بین لفظ و معنا بیاییم انفکاک ایجاد بکنیم. لذا مثلا خیلی از مثلا انتقالات ذهنی به وسیله الفاظ ذهنی میان اتفاق میفتند. خب از اینجاست که اون شخصی که میخواد فکر بکنه، تفکر بکنه، اگر در الفاظ ذهنیش خطا بکنه و اگر خود احوال الفاظ تغییر پیدا بکنه، در فکر این اثر میذاره، در انتقالات ذهنی این اثر میذاره. مثلا تو اشتراکات لفظی اگر مثلا یک واژه‌ای که مشترک لفظی هست به کار برده میشه و این مثلا نتونه تفکیک قائل بشه بین اشتراکات لفظی و اون قرائن رو نتونه حساب کنه، ممکنه به یک چیز دیگه منتقل بشه، یعنی انتقال ذهنی به یک چیز دیگری که مراد نبود. از اینجاست که چون تو فکر این اثر رو میذاره احوال الفاظ و تو با این ارتباطی که با معانی دارند، احوال الفاظ و ارتباطی که لفظ با معنا داره، یعنی به محض تغییری در احوال الفاظ باعث میشه که معانی هم تغییر پیدا بکنن و وقتی معانی تغییر پیدا کردن شخص تو فکر خودش دچار اشتباه میشه. لذا شخص منطقی مجبور هست که از این و براش ضروری هست که از احوال الفاظ بیاد بحث بکنه تا انشالله بتونه تصور درستی داشته باشه، چون ما میخواییم در علم منطق به تصور درست و تصدیق درست برسیم، تا بتونه تصور درستی داشته باشه و به وسیله تصور درست بتونه تصدیقات درستی داشته باشه. لذا از احوال الفاظ بحث میکنه. یک چیز رو به عنوان تمرین میشه حالا روش فکر کرد، اینه که ما گفتیم خب وجود کتبی برای بدل از خود صحبت کردن به الفاظ، الفاظ بدل از خود مثلا اون معانی ذهنیه که این معانی ذهنی هم دال بر وجودات خارجی بودن. خب یک شخصی که ناشنوا هست و کرولال هست، اینها میان به وسیله بعضی از حرکات دست و اشارات و اینها میان مفاهیم خودشون رو انتقال میدن. این نوع انتقال مفاهیم در بین ناشنوایان الان بدل از احضار معانیه یا بدل از الفاظه؟ یعنی بین نوشتن و لفظ یک واسطه هست یا نه بین نوشتن و معنا به جای لفظ واسطه هست؟ این رو میشه روش فکر کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.